بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 19 دی ماه 1401 هست. درس خارج حج 317 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله که امروز میخوایم بحث بکنیم، اونم داده که من نگاه کردم، مرحوم شیخ در نهایه متعرض این مسئله نشده ولی در تهذیب آورده. در تهذیب که ما نوشتیم تبصره، یعنی یک تکمله است بر بحث قبلی. در بحث قبلی این بود که اگر بیتوته نکرد در منا باید گوسفند قبضه کند مگر اینکه مشغول مناسک باشه در مکه. در هر حال بیتوته در بیرون مکه بدون مناسک قربانی داشت. در اینجا تکمله ای داره مرحوم شیخ در تهذیب در جلد 5 صفحه 259 زیل همون سلسله روایت 880 اولش می فرماید که من خرج من مکه و جاز عقبت المدنیین فانه یجود له ان ینام و الحال علی ما وصفنا یدل علی ذلک ما رواه. و مسئله اینه، یه اگر شخصی رفته برای اعمال مکه، چون بحث در اینجا هست که شخصی رفته مناسک انجام بده، مناسکش دوتر تمام شده قبل از اذان صبح، حالا حرکت کرد گفت ما بریم به منا بلکه برسیم، آمد و در راه خوابید، یعنی قبل از منا خوابید. این دو صورت داره. یه صورت اینه که در منطقه داخل شهر مکه خوابیده، چون عقبه مدنیین در اون زمان آخرین مرز حدود مکه بوده، یعنی از اون سمت مدینه که میاید که حاجی ها به اصطلاح وارد میشدن، اون عقبه اون منظور حدود مکه از این سمت مدینه، نه از شهرهای دیگه. اگر در داخل قبل عقبه مدینه مدنیین خواب رفته، اونجا در داخل مکه خواب رفته، لذا باید کفاره بده. اما اگر نه، بیرون عقبه مدنیین، یعنی رد کرد عقبه مدنیین را، از مکه بیرون آمد و گرفت خوابه، اینجا کفاره به گردنش نمیاد. پس از نظر شیخ تفصیل است که فرد در مکه بخوابد یا بیرون مکه که مرزش عقبه مدنیین هست. دو تا ایشون روایت اینجا آورده، یه دو سه تا روایت هم در کافی هست ما اضافه کردیم. روایت اول در تهذیب جلد 5 صفحه 259 سلسله روایت 880 میفهمد سعد بن عبدالله عن محمد بن حسین عن محمد بن اسماعیل عن ابوالحسن علیه السلام فی الرجل یزور فینام دون منا فقال اذا جاز عقبت المدنیین فلا بأس ان ینام. میگه از امام هفتم علیه السلام، ظاهرا مراد از ابوالحسن امام هفتمه، از امام هفتم پرسیدم که شخصی رفته زیارت کعبه منتها موقع که بر میگشته به منا، قبل از منا خوابیده. دون المنا یعنی قبل از رسیدن به منا گرفته خوابیده. امام تفصیل فرمود که اگر عقبت المدنیین را عبور کرده، یعنی بیرون عقبت المدنیین خواب رفته، لا بس، اشکالی نداره بخواب، یعنی طبعا گوسفندی هم به گردنش نمیاد. که این اسمشی میداریم نوم فی الطریق، در راه. در روایت بعدی، یعنی سلسله روایت 881 که در همون صفحه و تهذیب، اونجا میفهمد و انهو عن محمد ابن الحسین عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال من زار فنام فی الطریق فان بات بمکه فعلیه دم و این کان قد خرج منها فلیس علیه شی و این اصبح دون منا. خب اینجا عقبت المدنیین نداره، اما قرائنی داره در خود روایت. بر همین علاوه بر اینکه روایت دیگر تفصیل داده بین عقبت المدنیین و قبلش، اینجا جمیل بن دراج میگه امام صادق علیه السلام سوال کردیم، امام فرمود که اگر شخصی رفت زیارت خانه خدا بعد در راه خوابید حکمش چیه؟ امام فرمود اگر در مکه خوابیده باید خون بریزه، و اگر از مکه بیرون رفته چیزی برش نیست، ولو قبل از منا هم صبح کرده، یعنی گرفته خوابیده اونجا. خب اینجا الان اسم عقبت المدنیه نیست، اما میگه داخل مکه و بیرون مکه. خب وقتی عقبت المدنیه مرز باشه، یعنی بیرونش میشه، بیرون مکه میشه بعد از عقبه مدنیه. اگر داخل مکه خوابیده، خب قبل از عقبه مدنیه خوابیده. لذا خود روایت شاهد داره بر همین معنا، علاوه بر اینکه روایت دیگه هم همین قید داره. در اینجا در کافی چاپ اسلامی جلد 4 صفحه 515 ظاهرا همین روایت هم، یه روایت دیگری هم از امام صادق علیه السلام هست که فر رجل یزور فینام دون منا قال اذا جاد عقبت المدنیین فلا بأس ان ینام. از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمود اگر شخصی رفته به زیارت خانه خدا و قبل از منا خوابیده، اگر عبور کرده از عقبه مدنیین، رد کرده عقبه مدنیین را و بیرون مکه آمده، اون اشکالی نداره. اما اگر نه، قبل از عبور از عقبه مدنیین باشد، اشکال داره. در روایت دیگری که در کافی جلد 4 صفحه 514، اینجا هم البته از همین جمیل میگه ان جمیلن بعض اصحابنا، ولی یه مقداری ابن ابی عمر و جمیل شبیه دارد به همون روایت اولی که شیخ نقل کرد، یعنی روایت دومی که از شیخ نقل کردیم. اونجا داشت عن جمیل ابن دراج عن ابن ابی عمر عن جمیل، البته قبل از ابن ابی عمرش تفاوت داره مقدار اندازت، اما تا ابن ابی عمر و جمیل یکیه. منتها در کافی بعد از جمیل میگن بعد اصحابنا، خب اینا هم که مضر نیست، قبلا گفتیم که اصحاب اجماع هستند، جمیل و ابن ابی عمر و همه این اصحاب اجماع، مشکلی نیست بعض اصحاب نام باشه. در اونجا داره فی رجل انزار البیت فنام فی الطریق قال ان بات بمکه فعلیه دم و ان کان قد خرج منها فلیس علیه شی ولو اصبح دون منا. اینجا این روایتی مدار جامع تر صحبت کرده. جامعه تر صحبت کرده این چی؟ یعنی نگفته است که عقبه مدنیین، کلن گفته است اگر داخل مکه و بیرون مکه. حالا مثلا اگر شخصی از غیر طریق دیگری مثلا خواست بره به، ولی تر راه نداره، حالا اگر یه طریق خواست بپیچه مثلا برود، ملاک ایند که داخل مکه یا بیرون مکه، چون بعدن میخونیم که عقبه مدنیین و ما بهزاها و محاذی اونها، این شامل و محاذی ها هم میشود. یه شخصی بیت را زیارت کرده در راه خوابیده، حضرت فرمود که اگر در مکه خوابیده باید خون بریده و اگر نه بیرون از مکه خوابیده اشکالی نداره، ولو صبح کرده قبل از منا. در روایت دیگری، بله، اونجا نبی عبدالله فی الرجل یدور فینام دون منا قال اذا جا در عقبت المدنین فلا بحثه. اینو ظاهرا خوندیم جلد 4 کافی صفحه 515. خب اون روایت دیگری که در کافی هست جلد 4 صفحه 515 اینجوریه: علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زار الحاج من منا فخرج من مکه فجاوز بیوت مکه فنامه ثم اصبح قبل ان یأتی منا فلا شیء علیه. بنات کلی اینجا ابن ابی عمر از هشام نقل کرد، هشام ابن حکم نقل کرد که در کافیه. میگه از امام صادق پرسیدیم مسئله را، حضرت فرمود اگر حاجی زیارت کرد، از منا رفته برای زیارت، بعد از مکه بیرون آمد و از خانه های مکه عبور کرد، یعنی خارج شد از مکه، از خانه های مکه بیرون آمد، بعد گرفت خوابید، تا صبح هم گرفت خوابید قبل از آنی که به منا برسد، حضرت فرمود اشکالی نداره. خب الان 4-5 تا تقریبا روایت شد، حالا مرحوم شیخ 2 تا رو در تهذیب آورده، چند تا هم توی کافی هست. در مغنى صدوق میفهمد به حد بیوت مکه، این عبارت صدوق در فتاوای ابن بابویه صفحه 85 اونجا نقل میکنیم: فل مغنى و حد بیوت مکه عقبت المدنیین او به هدائها، حدود مکه عبارت از عقبه مدنیین، اونجایی که اشخاصی از اهل مدینه می اومدن اونجا به اصطلاح اجاق می کردن، اونجا می موندن، آخرین نقطه مکه بوده، یا محاذی اون اطراف دیگه، خلاصه مرز مکه، حدود مکه. خب ما تذکر دادیم که بحثی که الان داریم میکنیم راجع به حاجی که در مکه برای زیارت و مناسک رفته، کمان که سریع حادیث هم همین بود، زار یزور و همش در زائر بودن و زوار بودن بود. نه مطلقا، مثلا اگر شخصی رفته در مکه، از اول شب رفته اونجا تو مکه بوده، لذت خواب، لذت خوراک، کار به مناسک نداشته، بعد حالا حرکت کرده آمده برای منا، نرسیده به منا، تو را خوابیده، اونا را شامل نمیشه. ظاهر اونها اطلاقاتون روایاتی که داریم بیتوت در بیرون منا موجب کفاره است، اون مشمول کفاره میشه. مرحوم صاحب جواهر، حالا عبارتش داد من نگاه کردید، مطالعه کردید، کنده ایشون عبارت شما اینجا آوردیم، یک طریق را آورده به نحو مطلق، میگه اگر شخصی مناسک را انجام داده، مشتغل بر مناسک بوده، این شخص تا صبح در مکه مانده، این استثناء شده، این بیتوتش مانی نداره، یعنی موجب کفاره نیست. اما غیر این حالا رفته تو راه خوابیده، باز موجب کفاره است. حالا من عبارتیشو نمیخونم. ما نوشتیم از مطالبی که ما ذکر کردیم ضعف اون اطلاق طریقی که در کلام جواهر آمده روشن میشه. در جواهر جلد 20 صفحه 8 میفهمد المتجه وجوب شات علا من بات فی غیرها ولو الطریق. میگه بچه مورد قبول این است که گوسفند بر هر کسی که در غیر منا باشه ولو تو راه واجبه، مگر اینکه بیتوته بکند در مکه، اونم مشغول به عبادت باشه. کما هو المشهور، این کما هو المشهور ایشون اشتباه نکنید، این مال اخیریه، یعنی اشتغال به مکه به مناسک اون مشهوره، نه اینکه اون حرفی که اول میدنه تو طریق بخوابه مشهوره. بعد ایشون استدلال میکنه به این، میگه اگر در راه هم بخوابه گردنش میاد، به این روایت امام صادق علیه السلام در صحیحه معاویه که قبلا خوندیم که اذا فرغت من توابک للحج و تواف النساء فلا تبت الا بمنا الا ان یکون شغل و کفی نسکک. ایشون میگه روایت اینه، وقتی فارغ شدی از تواف برای حج و تواف نساء تمام شد، شما بیتوته نکن مگر در منا، منحصر کرده بیتوته را در منا، به استثنای این که اگر مشغول مناسک باش اون استثنا کرده. اگر ایشون این طریق را بخواد مطلق بگرد، یعنی حتی اگر بعد از رقب عقبت المدنیین بیرون آمده اونجا رو دارد میگرد، خب این حرفشون درست نیست. برای اینکه خب یه دونه تخصیص در اون روایت معاویه بن عمار آمده که آقا مشغول مناسک باشه. یه روایات هم داریم، یا 4-5 تا روایت الان خوندیم، که حالا اگر شخصی مشغول مناسک بود و مناسکش به اصطلاح طول نکشید، این شخص حرکت کرد برود برای منا برسد، اون تا بعد از عقبت المدنیین اجازه دادن بخوابه. خب این روایت منحصر نکرده که استثناء فقط در شخصی که مشغول به مناسک باشه، یه استثناء دیگه هم هست که اگر شخصی حالا زودتر تمام کرد و حرکت کرد و آمد. بله اگر شخص مشغول مناسک کردن نبوده او درسته. در هر حال این طریق ایشون که میگه ولو از طریق، باید تفصیل بده طریق در داخل مکه منظورشونه یا بعد. ظاهرن که عبارت طریق آورده، طریق معمولا شاید مرادشون بیرون مکه هست، چون مثلا داخل مکه هنوز طریق شاید نگن، بیرون مکه را طریق بگن. اما اگر اطلاق بخوادشون استفاده کنه، بگه نه از مسجد الحرام که راه افتاد این راه ادامه داره تا منا، قبل از عقبت المدنیین راه، بعد از عقبت المدنیین طریق، همه اینا اشکال داره. اگر این فرمایش رایشون بخواد بفهمد، این محل اشکال ضعیفه و همونطوری که مرحوم شیخ و دیگران گفتن، چندین روایت بر این معنا داریم، خواب در راه بعد از عقبت المدنیین مانی نداره. خب تا اینجا به حمدالله بحث بیتوته در منا تمام شد. حالا باب بعدی باب و رمی الجمار، یعنی در روز باید مشغول زدن سنگ باشه به ستونهای شیطان. منتها چون این بخشی از مباحثش قبلا در رمی جمره قصوا گذشته، ممکن یادتون نباشه، من اون بحث را اینجا آوردم که در ذکر شما باشه، بعد وارد این بحث جمرات سگانه بشیم. چون در روز دهم یه جمره را ما سنگ میدادیم، هفته به جمره عقبه به اصطلاح. حالا در اونجا در مسائل در صفحه 772 تا 276 مرحوم شیخ اونجا صحبت کرده، ببخشید مسائل 272 276 ما شماره گذاری کردیم، ما طبق این شماره گذاری که ما کردیم قبلا صحبتش شده. در اونجا ها میتونید مراجعه کنید چون اکثر احکامشان مشترکه. حالا من اونا رو آوردم، متن شیخ رو آوردم، در نهایه صفحه 253 خواستید نگاه کنید، در نهایه اینا رو آوردم. اونجا داره که ویم بقی ان یأخذ حس الجمار من جم، مستحب اینجا ینبغی قرینه داره، چون بعد میگه که از حرم کافیه، معلوم میشه در مشعر، جمع یعنی مشعر، قبلا گفتیم مستحب بود که سنگ ریزه ها رو از مشعر جمع کنه، جمع به معنی مشعر. و این اخذهم من منا او من بعد طریق کان ایدن جاهدا، البته اگر از منا هم جمع کرد یا در راه هم جمع کرد جایده. کلن دقت داشته باشی باید سنگ ها رو از حرم جمع کنن، حرم وسیعه 18 کیلومتر بعد 20 کیلومتر بعد یا 6 کیلومتر، اینا کلن حرم هست، لذا از هر جای اینها به اصطلاح جمع بکند مانعی نداره، ولی مستحب بشه که مشعر باشه. خب در این بیان شد که مستحب بنست که از جمره از مشعر باشه، ولی از حرم باشه کافیه، از هر جای حرم. و جاید است که از سایر حرم هم بگیرد به استثنای مسجد الحرام و مسجد الخیف. از مسجد الحرام، البته الان که سعی تو مسجد الحرام نیست ریک، همه دیگه سنگ فرش، اما سابقا اینجوری نبوده، سابقا بوده اونجا ریگ بوده. از مسجد الحرام چیزی نبود بردارد، مسجد خیف هم همینجور. و من حسل جمار، اون سنگ هایی هم که زده شده اصطلاح اونها هم جایز نیست برداره، چون مصرف شده استعمال شده جایز نیست. ولا یجوز اخذ الحصی من غیر الحرم، جایز نیست سنگ های ریزه رو از بیرون حرم جمع کند. چند تا چیز مکروهه، مکروه هست که سما باشه، سما یعنی سفت باشه، نه سنگ های سفت بگیره. البته احتمال این معناست که چون اگه سنگ سفت باشه اونجا معمولاً میخوره دیگاهی به سر مردم میخورد، اینها داغم میکنه. داشتیم حاجی هایی که بر میگشت در کاروان ما، بله چاچی بازاری بود مال قم، سنگ شکافته بود چلش پیشانیش رو همجور با خون روان، بله. در هر حال صفت باشه کراهت داره، پس یه چه صفت نباشه. و همینطور مستحب است که برش باشه، شدن برش باشه، حالا ضبطش، یعنی رنگای گوناگون باشه، یکیش مثلا سبز باشه، یکیش آبی باشه، رنگ به رنگ باشه. اندازش هم به اندازه سر انموله باشه، مستحب است که به اندازه سر بنده، نه اینکه بردارد مثلا سنگای بزرگ را بزند، نه مستحب است که به اندازه منقطتون کهلیه. این کهلیه رو قبلا هم بحثش بود، خیلی روشن نشد که مراد چیه. شاید مراد خالدار سرمه‌ای باشه، قبلا گفتیم. خب اینا رو مرحوم شیخ در صفحه 253 بیان فرموده. در ادامه هم در صفحات همون 253 تا 254 در ادامهش می‌فرماید که مکروه است که حصار را بشکند. گاهی وقتا که شما یه سنگی را برمی‌داری تیکه تیکش می‌کنی، هفت تا ازش در میاری، این کراهت داره. بهتر این است که پیدا بکند به عدد نیازش، دونه 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 پیدا بکند اینها را، نه اینکه سنگا را بزند بشکند خورد بکند، اینا کراهت داره. باز مستحب است که با طهارت رحم کند، واجب نیست. طهارت واجب نیست، بدون وضو هم مانعی نداره، ولی مستحبه که با وضو باشه. فإن رماها على غير طهر لم يكن عليه عادة، اگر بدون وضو سنگت لازم نیست عاده کند. مستحب دیگر این است که وقتی میخواست سنگ بیندازد، سنگ را حذفن میاد. حذف یعنی این سنگ را بذارد روی این باطن ابهام با ناخن سبابه به این شکل. حتی الان با این فاصله ها نمیشه اینجوری زد، زمان ها کم بوده، جمعیت نزدیک بوده. الان آدم هرچی هم زور میزند بالاخره، اما بشود مستحبه. توجه کردید به این شکل اینجا بگذارد به باطن ابهامش با ناخن سبابه پرتاب بکند. این حذفن را اینجوری معنا کردن، خود شیخ اینجوری معنا کرده، یزعو حساطا منها علا بطن ابهامه و یدفعها به زفر سبابه و یرمی ها من بطن الوادی. این بطن الوادی یه مقدار صحبت داره که حالا در روایت چون آمده بعدن روایتش رو استدلال میکنه، اونجا صحبت کردیم، اینجا فعلا دیگه باش نمیپردازیم. و سزاوار است که یوم النحر جمره قصبا را به هفت تا سنگ از طرف مقابلش رحم کنند. جمره قصبا همون جمره عقبه هست به اصطلاح، در از مقابل پشت به قبله مقابل رحم کنند. مستحب است که بین این شخص و بین جمره مقدار 10 ذرا تا 15 ذرا فاصله باشه، و موقعی هم که میخواد بیاندازه سنگا را بیاد اللهم هاولا حسیاتی فاحسهن لی و رفعهن فی عملی، خدا اینا سنگای من، اینا را به حساب بیار برای من و اینها را موجب ترفیع درجه در عملم قرار بده. با هر سنگی هم که میاندازد بیاد اللهم اطهر عنی الشیطان، خدا شیطان را از من دور کن. اللهم تصدیقم به کتابک و علی سنت نبیک صلی الله علیه و آله، اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعیاً مشکورا و ذنباً مغفورا. خب اینا را در نهایه آورده شیخ نسبت بین. قبلا اگر یادتون باشه در به اصطلاح بحث همون جمره گفتیم که حتما رسیدن خوردن به ستون معتبره، برخلاف بعضی از علما که میگن و همون حوض چه بیفته کافیه. ما از روایت استفاده کردیم که باید بخوره، کمان که بزرگان دیگر هم مشهورم همینه که بخوره. خب حالا بعد از آنی که این مسئله جمره قصبا را متوجه شدید، حالا این مسئله که شیخ دارد در شماره 355 در اونجا در صفحه 266 در نهایه اینجوری آورده، می فرماید که و اذا رجع الانسان الى منال رمی الجمار کان علیه ان یرمی ثلاثه ایام یا یرمی. حالا وقتی که شما در روز 11 و 12 و اگر 13 هم اونجا بودی، باید هر روز کارت اینه بری سه تا سنگا را، سه تا ستونا را، هر کدوم را 7 سنگ بدنی. کان علیه این که رم بکند ثلاثه ایام، یکی از ثانی من النهر، یعنی روز دوم نهر، یعنی روز 11 و روز ثالث، یعنی روز 12 و روز 4 یعنی روز 13 یا چیزی در منام بود. کل یوم به 21 حساب، هر روز باید 3 تا ستون را، هر ستونم 7 تا 21 تا سنگ شما بزنی. کی باید بزنی؟ زمانش و یکون ذالک عند الزوال، مستحب است که وقت ظهر باشه، این افضل است نه اینکه واجب باشه. و اگر ما بین طلوع خورشید تا غروبم باشد مانی نداره، و این رماه ما بین طلوع شمس الى غروب ها لم یکن بهی بس. فیضا ارادن یرمی، وقتی که خواست بیندازد، اول باید اون جمره اولا را که دورتر از مکه هست شروع کنه، از اون برود. فلم یرمه ها ان یسارها من بطن المسیر، از سمت چپ اون، از قسمت بطن مسیر. بطن مسیر را در روایت آورده توضیحش میاد، حالا اینجا معطلون نشیم. 7 سنگ به اون میزنی، خزفن میدنی. این خزفن یا خزفن، این منظور همونه، یعنی میداری روی ابهامت با سبابه پرتاب میکنی، و با هر سنگی تکبیر میگی، دعا میخونی، همون دعایی که گفتیم. بعد سمت راست جاده رو به قبله وامیستی، حمد خدا میکنی، ثنای خدا میکنی، بر پیغمبر صلوات میفرستی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد یه مقدار جلو میری و دعا میخونی و درخواست میکنی که خدا ازت قبول بکنه. بعد یه مقدار جلوتر میری و جمره دوم را سعی میزنی، یعنی جمره وسطا را، به اصطلاح الان نوشته اونجا تابلو داره جمره وسطا، جمره وسطی را. و یسنا اندها کما سنا اندلولا، همونطوری که در جمره اولا دعاهایی میخوندی، همون دعاها را در جمره وسطا هم میخونی در جمره بعد از اون. و یقف یدعو، بعد میری به سمت سومی که همون جمره عقبه بشه، شیطان بزرگ بهش میگن، اون را هم رم میکنی مثل همونطوری که اولیا رو رم که 7 میدن. اونجا توقف نکن، دعا اونجا نخون، دعا مربوط به جمره اولا و جمره ثانیه هست، در اونجا وقوف نکن، شاید مثلا اونجا شیطان نقشش بیشتره. خب بنابراین پس حاجی در این 3 روز کارش اینه که هر روز برود این ستون ها 7 و هر ستونی سنگ بدند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.